بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 13 درس ادارت اجتماعی و منتقدان. ما جلسه گذشته وارد بخش دوم فصل کتاب هفتم دولت، بی‌دولتی و آرمان شهر شد. گفتیم تو بخش اول نوزیک از دولت کمینه دفاع میکنه، بخش اول کتاب چیش فصل اول باشه. تو فصل دوم پاره اولش نظریه خاص عدالت خودش رو مطرح میکنه که نظریه استحقاقی باشه و بعد نشون میده که نظریه های الگودار چطور استحقاق افراد رو در رسیدن به یک سری از امکانات مادی نادیده میگیرند. و بعد به طور خاص در پاره دوم این فصل که بخش عمده این فصل هم باشه وارد نقد نظریه رازی میشه و در مورد در واقع نقد نظریه رالز اولین استدلال رو گفتیم که در نقد نظریه رالز چه استدلالی میکنه. استدلال دومی که تو نقد نظریه رالز میاره تمرکزش روی خدمت رو عرض کنم که موقعیت نخستین است. ولی خب حالا پیش از این که بخوایم وارد ادامه در واقع نقدهای نوزیک و بهتر بگیم استدلالهای نوزیک تو نقد رالز بشیم، ظاهرا یه سوالی است، اون سوال مطرح بشه بعد وارد بحث در واقع فصل درس جدید بشیم. خانم فاطمه میخوایی میکروفون تو روشن کنی؟ این سوالی که میگی منم یه سوال ازت بپرسم فکر کنم مسئله روشن‌تر بشه. سلام علیکم.
سلام.
حال شما خوبه؟ بفرمایید.
خیلی ممنونم. جلسه پیش گفته شد که نظریه تخصیصی از نگاه موزیک مبتنی بر استحقاق نیستن.
بله.
این خب،
نظریه تخصیصی اصلا یعنی چی؟ می‌خواستم دقیقاً همینو برام بگی. فکر می‌کنم اگر خود نظریه تخصیصی رو درست بفهمیم تا حدی روشن میشه چرا نوزیک همچی حرفی
می‌زنه. اینم این کم سوال داشتم که چرا عدالت توزیعی تبدیل عدالت تخصیصی توی دولت فراکمینه؟
ببینید، اصلا تصوری که نوزیک از عدالت داره همینه. این یه نکته خیلی مهمی هم هست که حالا شاید تو خیلی از کانتکست های بحث عدالت وقتی میگن عدالت همینو میگن. عدالت تخصیصی یه اصطلاح در واقع مأخوذ از جان استوارت میله. خود خدمت شما عرض کنم که رالز هم تو بخش اول نظریه عدالت تحت عنوان الوکیتیو جاستیس بهش میپردازه. الوکیتیو جاستیس عدالت تخصیصی یعنی یه سبدی از کالا دارید، این سبدی از کالا رو میخواید تصمیم بگیرید که چطور بین افراد تقسیم بشه، درسته؟ این یعنی عدالت تخصیصی. خب حالا چرا این به استحقاق توجه نمی کنه؟
شما
رو مساوی تقسیم می کنه؟ اصلا مهم نیست مساوی تقسیم می کنه یا نه؟
ببینید ممکنه
شما بگید
مثلا استحقاق تقسیم می کنه.
ببینید اگه بخواد بر اساس استحقاق تقسیم کنه، بر اساس استحقاق یعنی چی؟
یعنی معیاری در نظر
می گیره. این معیار داشتن یعنی الگو داشتن. نوزیک اینم رد می کنه.
یعنی چی؟
ببینید اصلا استحقاق داشتن یعنی چی؟ استحقاق داشتن یعنی یه چیزی رو یا من از راه معامله مشروع به دست آورده باشم یا از راه در واقع کار به دست آورده باشم، این یعنی استحقاق. پس اگر یه چیزی رو من مستحقش باشم در واقع یعنی همین وضعیت فعلی. یعنی پس نیازی به این نداریم که با یه الگویی بخوام چیزی رو توضیح بکنم.
درست.
یعنی اینجوری به شما میگه. حالا خانم حنیفی میشه اونجا نوشته درستم میگه. اون پاسخی که خانم حنیفی اونجا میگه، میگه چون به در واقع تاریخ در واقع توضیح توجهی نمی کنه. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی اگر ما شرایط تعامل عادلانه رو فراهم بکنیم که انسان ها بتونن، البته با اون شرط لاکی، یعنی اون شرطی که البته یه مقدار خوبی از کالا باقی بمونه، اون کالا در انحصار در نیاد، یه چیزی رو اکتساب کنن و با رضایت انتقال بدن، اساسا نیاز به هیچ معیار و الگویی نداریم که یه سبد کالایی بخواد بین افراد تقسیم بشه. اون سبد قبلا تقسیم شده. بنابراین هر جور دیگه شما بخواید عدالت رو در واقع تصویر بکنید، اونطور که نوزیک داره تصویرش میکنه، عدالت توزیع تبدیل به عدالت تخصیصی میشه. یعنی تصور نوزیک اینه، اینجوری بگم، که یا شما استحقاقی به مسئله نگاه میکنید یا استحقاقها رو و تاریخ اکتساب در واقع تاریخ اکتساب به تعبیر رالزی بگیم اون مواهب پایه اجتماعی رو کنار میگذارید، اون وقت میخواید ببینید این در واقع دارایی های مادی که تو جامعه هست، این امکانات مادی که تو جامعه هست، اینا چطور باید بین افراد تقسیم بشه، حالا یا میگید مساوی یا با یه الگوی یا هر چیزی. در هر صورت این نگاه تخصیصی مسئله پیدا میکنه، یعنی یه سبد کالایی موجوده، حالا اینو با چه معیاری میخوام بین افراد تقسیم کنم، در حالی که اون نگاه استحقاقی با اون مدلی که داره و با اون در واقع شروطی که میذاره که معمولا دو تا شرطن، از شرط عدالت در اکتساب و عدالت در انتقال، کل مسئله رو چیکار میکنه؟ منتفی میکنه. خواهش میکنه. حالا مشکل معیار خانم حنیفی، یه نکته شما دارید میگید مشکل معیار الگو هم اینه که مستلزم دخالت پیوسته و نامشروعه. جلسه پیش من یه نکته عرض کردم، حتی اگر مستلزم دخالت پیوسته و نامشروع هم نباشه، بازم از نظر نوزیک این پذیرفتنی نیست، چون به استحقاق بی‌توجهه. اینو بهش دقت بکنید، یعنی شما ممکنه به نوزیک بگید نه اینطور نیست، ما دخالت پیوسته نداریم، نوزیک در واقع به نظر میاد لمه اصلی حرفش این نباشه، درسته که این رو هم میگه ها، ولی ما میتونیم به این جواب بدیم، یعنی میتونیم یه نظریه رو مطرح بکنیم، یه نظریه عدالتی رو مطرح بکنیم که تاریخی نباشه ولی مستلزم دخالت پیوسته هم نباشه. به نظر میاد نوزیک حتی با این هم مخالفه. و البته یه چیزی رو به شما بگم، یه نکته، یه با توجه به تکلیفی که میخواید بنویسید، اصلا با توجه به مواجهه‌ای که میخواید با متن داشته باشید، مستقل از اون تکلیف اینو مد نظرتون داشته باشید، اون هم اینه که این نوزیک خیلی استدلالاش تو در توه. هنر بنده و شما تو مواجهه با متن باید این باشه که بتونیم از دل این استدلال‌های تو در توی نوزیک این مقدماتش رو و در واقع استدلال‌های مختلفش رو از هم جدا بکنیم و بیرون بکشیم. اگر سوال دیگه دوستان ندارن و نکته نیست، من وارد درس امروز بشم. خب حالا باز اگه نکته بود بفرمایید. بس ما رسیدیم به یه در واقع سر یه بحث جدیدی، البته اینو هم مقدمات رو گفتم ولی حالا چون به اینجا رسیده بودیم یه بار دیگه این رو میگم و اجمالا این رو مرور میکنم و وارد بحث بعد میشم. اونم اینه که تو این مرحله نوزیک میاد یه جور دیگه به مسئله نگاه میکنه. تو مرحله قبلی استدلالش چی بود؟ میگفت از نظر رالز همکاری اجتماعی اونقدر مواهب داره که ما وقتی وارد همکاری اجتماعی شدیم مواهب حاصل از همکاری اجتماعی رو باید بین هم تقسیم بکنیم. نوزیک اینو نقد کرد. تو مرحله دوم اومد یه جور دیگه مسئله نگاه کرد، گفت رالز میگه تصمیم منصفانه اون تصمیمی است که از موقعیت نخستین در بیاد، یعنی در اون موقعیتی که افراد هیچ علمی از شرایط خاص خودشون و توانمندی‌های فردی خودشون ندارن، اون وقت اگر شما فرض رو بر این گذاشتید ما توی موقعیتی قرار گرفتیم که تو این موقعیت هیچ علمی از شرایط خودمون، شرایط اجتماعیمون و استعدادهای فردی خودمون نداریم، طبیعتاً اینجور که نوزیک به مسئله نگاه میکنه تمام منابع تبدیل میشن به یک سری اموری که گویی از آسمان نازل شدن و بلا صاحبن. و اگه مثالی رو ذکر کردیم جلسه پیش، اون مثال هم این بود که شما فرض کنید یه معلمی از 15 دانش آموز 10 دانشجو امتحان میگیره، میگه میانگین نمره شما بوده 15، یعنی جمع نمره های شما 150 است. من نمیگم به شما که نمره هر کدومتون چقدره، ولی به شما این اجازه رو میدم یه جوری بین خودتون نمره ها رو تقسیم کنید که سرجمع نمره هایی که خودتون به خودتون میدید با سرجمع اون نمره هایی که به دست میارید یکی باشه. خب گفتیم نوزیک میگه این مثال نشون میده که اون موقعیت نخستین رالز چقدر به استحقاق بی‌توجهه، یعنی ما رفتیم یه تلاش و کوشش هایی کردیم، حالا تمام این تلاش و کوشش های ما نادیده گرفته شده، میگه با فرض این که شما نمیدونید کی هستید و چیکار کردید، حالا بیاید کالاها رو بین خودتون تقسیم کنید و این در منطق ما پذیرفتنی نیست، یعنی انسان نمیپذیره که من تاریخ تلاش هام و اکتسابی که داشتم و انتقالی که داشتم رو نادیده بگیرم بیام در واقع به این شیوه عمل بکنم. این استدلال به طور خاص، یعنی این استدلال مبتنی بر موقعیت نخستین، به طور خاص داره نشون میده که چقدر نوزیک مفهوم استحقاق رو داره برجسته میکنه. یعنی به نظر میاد تو بنیاد این استدلال مهمترین نکته‌ای که وجود داشته باشه اینه که تو این نوع توضیح شما استحقاق رو نادیده گرفتید. البته میگم به خود اینم میشه یه انتقادی وارد کرد، حالا من فعلا نمیخوام دیگه وارد بحث انتقادی نسبت به حرفای نوزیک بشم، در انتهای بحث سعی میکنم یه جمع‌بندی بکنم. پس از نظر نوزیک موقعیت نخستین به گونه‌ای طراحی شده که از اساس شانس انتخاب بر مبنای دریافت‌های تاریخی مبتنی بر استحقاق رو کنار میگذاره. یعنی به نظر نوزیک این استدلال مبتنی بر موقعیت نخستین فرضش اینه که چون این دریافت‌های نادرسته، به نوعی میشه گفتش که حالا استدلال‌های مبتنی بر موقعیت نخستین نوعی مصادره مطلوبه. چرا؟ چون بدون اینکه نشون بده دریافت‌های مبتنی بر استحقاق غلطه داره اینها رو کنار میگذاره. یعنی مطابق استدلال راز، افراد عقلانی علاقمند به منافع خودشون ثروت رو به گونه‌ای توضیح میکنن تو موقعیت نخستین که گویی این ثروت ها از آسمان نازل شدن. چرا؟ چون از اطلاعات واقعی محرومند. بازم دقت کنید و ببینید تو پس این استدلال نوزیک هم یه فرضی وجود داره. یعنی فرضش اینه، ببینید نوزیک دوگانه‌ای داره تصویر میکنه، اون دوگانه هم اینه: یا دریافت استحقاقی از عدالت داریم یا دریافت تخصیصی از عدالت داریم. این نکته خیلی مهمه. یعنی اینجا هم باز داره میگه یه سری منابع بلا صاحب افتادن، ما میخوام اینها رو بین هم تقسیم کنیم، در حالی که میدونید مسئله موقعیت نخستین مسئله تقسیم منابع نیست، مسئله تصمیم گیری در مورد سازوکارهای همکاری جمعیه. ولی خب نوزیک از اول اومده یه دوگانه تصویر کرده، یعنی میگه یه طرف در واقع نظریه استحقاقیه، حالا به طور خاص نظریه من یا نظریه استحقاقی به معنای آن، یه طرفش هم دریافتای الگودار و نمیدونم خدمت رو عرض کنم مرحله نهایی که همشون به نوعی دریافتای تخصیصی هست. بعد این اساس وقت میاد میگه چون هر کس از مساهمت خودش در تولید ثروت بی اطلاعه، توزیع منابع رو بر اساس نگاه برابریگرا انتخاب میکنه. منتها در نظر نوزیک این روی کرد، یعنی روی کرد مبتنی بر موقعیت نخستین، این واقعیت رو نادیده میگیره که تو جهان واقعی ثروت و درآمد توسط مساهمت های افراد تولید میشه و این مساهمت ها هم تو مکانیزم بازار آزاد در واقع تاریخش روشنه، یعنی مشخصه کی چی کار کرده و به چی رسیده. پس از نظر نوزیک، دقت کنید، از نظر نوزیک اصل تمایز رالزی تنها در صورتی مناسب هست که فرض رو بر این بگذاریم ثروت و درآمد امور بی صاحبی باشن که از آسمون نازل شدن. و البته نکته جالبش اینه دیگه، اصل تمایز نمیگه اینا رو باید مساوی تقسیم کنیم، اصل تمایز میگه باید اینا رو به نفعی تقسیم کنیم که اگر نابرابری هم هست این نابرابری به نفع همه جامعه و از جمله کمتر بهره‌مندان باشه. و یه شرط عجیبی اینجا به وجود میاد دیگه با این تغییر نوزیکی، یعنی مشروط به این که توزیع این مائده آسمانی بر این که تا چه میزان مشوق ها رو لحاظ بکنیم بر تولید این مائده هم اثر میگذاره. یعنی از یه طرف انگار یه مائده آسمانی، از یه طرف هم نیست، چون داره بر اساس اون مشوق های مالی که ما به قشر مولد جامعه میدیم در واقع این مقداری هم بیشتر میشه مقدارش. منتها این نکته ای وجود داره، اونم اینه که به نظر میاد ما نمیتونیم، و نوزیک هم به این توجه داره، که استدلال رالز رو به سادگی در این مرحله خاتمه بدیم. چرا؟ ببینید رالز توی استدلال مبتنی بر موقعیت نخستین چیکار میکرد؟ بگو بیم ببینیم اصلا ما چه گزینه هایی برای انتخاب داریم، از بین این گزینه ها خدمت رو عرض کنم که بر مبنای مقایسه ببینیم چی انتخاب میشه. خب یه گزینه عدالت به مساوی انصاف بود، یه گزینه دیگه اشراف سالاری بود، یه گزینه دیگه اگر اشتباه نکنم نظامی بود که بهش میگفت برابری لیبرال، و یه گزینه هم نظام آزادی های طبیعی بود، که نظام آزادی های طبیعی یعنی برابری سوری در برابر قانون. و به همین جهت به نظر میاد که نظام آزادی های طبیعی که به عنوان یه گزینه در استدلال مبتنی بر موقعیت نخستین مطرح میشه شباهت بسیار زیادی به این نظریه استحقاقی داره، چون این نظام برابری در قانون داره تضمین میکنه، نظریه استحقاقی هم به نوعی همینه، یعنی هیچ گونه مداخله دیگری از دولت جز تضمین برابر قانون صورت، تضمین اجرای برابر قانون صورت نمیگیره. یعنی اینجوری بگیم، یه نظام اشراف سالاری داریم، خب به طور کلی نظریه‌های استحقاقی در برابر اونها، یعنی نظام اشراف سالاری اون نظامی که قبل لاک بوده، اون نظام فئودالی، مالکیت رو در دست یه عده خاصی منحصر میکنه، میگه یه عده از حقوق مالکیت محرومن. یه نظام در واقع رالزی داریم که رال به عنوان نظام رالزی بهتر بگیم، یه گزینه هم گزینه عدالت به مساوی انصافه، یه گزینه گزینه برابری لیبراله که تو اون برابری منصفانه فرصت ها رو داریم، یعنی میگیم آدم ها با استعدادهای برابر باید شانس برابر داشته باشن. یه نظام برابری در برابر قانونه که به نظر من نوزیک داره همین برابری در برابر قانون رو میپذیره که اسمش رو میذاریم نظام آزادی طبیعی. از نظر رالز مشکل این دیدگاه نظام آزادی های طبیعی اینه که توزیع پیشین دارایی های طبیعی یک تأثیر بسیار زیادی بر توزیع ثروت و درآمد داره. و اشکالش چیه؟ اشکالش همون چیزیه که تو بحث خدمتتون عرض کنم، سندل هم مفصل بهش اشاره کردیم و تو خود بحث رالز. مشکلش اینه که توزیع استعدادهای طبیعی از نقطه نظر اخلاقی خودکامان است. نوزیک تو ادامه فصل میاد مسئله رو از این نقطه نظر بررسی میکنه. یعنی تا حالا سعی کرده بود دو تا استدلال از رالز رو بازسازی بکنه. استدلال اول این بود که همکاری اجتماعی فایده زیادی داره، پس باید مواهبش هم تقسیم بشه. استدلال دوم این بود که در موقعیت نخستیم از وضعیت واقعیمون غافلیم. استدلال سوم اینه که از نظر اخلاقی ما اگر یک استعداد طبیعی داریم که این استعداد طبیعی منجر به نابرابری در ثروت و درآمد میشه، نفس این استعداد طبیعی چیه؟ از نظر اخلاقی خودکامان است. حالا رالز نوزیک میاد همین رو نقد میکنه، میگه آقای رالز شما داریم میگی استعدادهای طبیعی توزیعش از نظر اخلاقی خودکامان است، یعنی من هیچ تلاشی نکردم مستعد باشم و تو هیچ تقصیری هم نداری که بی استعداد شدی. درسته، ولی به نظر نمیاد شما استدلال دقیقی ارائه بکنی که چرا توزیع ثروت و درآمد نباید از اموری که از نقطه نظر اخلاقی تصادفیان تأثیر بپذیره. منم قبول دارم بله، ولی خب چرا اینطوری نباشه؟ منم قبول دارم که توزیع استعدادهای طبیعی از نقطه نظر اخلاقی خودکامان است، ولی برای چی؟ اگر یه چیزی از نقطه نظر اخلاقی خودکامانه بود، پس نباید خدمتتون عرض کنم که بر توزیع ثروت و درآمد اثر بذاره. نوزیک اینطور میگه، میگه این استدلال رالز مبنی بر خودکامانه بودن ویژگی های طبیعی استلزامات مهمی داره برای مسئله جدایی انسان ها که تو فصلهای قبلا بحث کردیم. یعنی تمام مسئله ما این بود که تمایز انسان ها رو از هم لحاظ بکنیم. خب یکی از مهمترین وجوه تمایز انسان ها چیه؟ همین استعدادهای طبیعی متفاوتشونه. حالا شما بخوای بگی این از نقطه نظر اخلاقی خودکامانه است، بذاریمش کنار، پس اون نگاه کانتی به انسان چی میشه؟ یعنی اینطور که نوزیک میگه، میگه اگر بیایم صفات طبیعی افراد رو که افراد بالاخره به نحوی مالکش هستن از اونها جدا بکنیم، وقت این امور تبدیل میشن به یه فاکتورهای خارج از شخصیت انسان. و حرف نوزیک اینه که اگر اشخاص به نحوی واجد دارایی های طبیعی خودشون نباشند، تبیین مسئله خدایینی و اون شرافتی که بر مبنای نگاه کانتی قائلین توسط رالز مشکل میشه. یعنی نوزیک استدلال میکنه، رالز تبیین نمیکنه چرا افراد در موقعیت نخستین نظام آزادی طبیعی رو رد میکنن بر این اساس که نباید استعدادهای طبیعی بر توزیع ثروت و درآمد اثرگذار باشه. منتها نوزیک میگه رالز تبیین ارائه نکرده، ولی تلاش میکنه دو دست استدلال به نفع این نگاه رالز ارائه کنه و نشون بده تمامی این استدلالها مخدوشه و نظریه خودش رو اثبات کنه. یعنی میگه رالز به نظر میاد که توجیهی نیاورده تو متن خودش، ولی من سعی میکنم 4 تا استدلال به نفع رالز بیارم و در نهایت نشون بدم که تمامی این استدلال هایی که رالز میاره مخدوشه، پس باید چیکار بکنیم؟ در واقع نظری رالز رو کنار بگذاریم. پس دو دسته استدلال داریم، استدلال های به تعبیر نوزیک مثبت و استدلال های منفی. استدلال اول مثبت که حالا 4 تا استدلال خواهد بود، استدلال اول اینه: افراد باید از حیث اخلاقی شایسته ثروت و درآمدی باشند که دریافت میکنند، و چون دارایی های طبیعی از حیث اخلاقی خودکامانه هستند، نباید اجازه داد که توزیع ثروت و درآمد رو تعیین بکنند. یعنی ما اگر یه ثروت و درآمدی داریم، باید این ثروت و درآمد بر مبنای شایستگی های محاصل شده باشه. نسبت به استعدادهای طبیعیمون شایستگی نداریم، پس استعدادهای طبیعی نمیتونن مبنای برای چی باشن؟ کسب ثروت و درآمد مبتنی بر شایستگی باشن. منتها نوزی میگه این استعداد استعداد مخدوشیه. چرا؟ چون خود رالز میگه شایستگی اخلاقی اساسا نباید مبنای با باشه. یعنی اگر بیایم بگیم افراد باید از حیث اخلاقی شایسته ثروت و درآمدی باشن که دریافت میکنن، خود این مقدمه غلطه، چون رالز اصلا این رو نمیگه. یعنی هیچ جا نمیگه افراد باید شایسته اون ثروت و درآمد باشن. استدلال دوم رو اینجوری صورت بندی میکنه نوزیک، میگه ثروت و درآمد باید مطابق الگویی توزیع شود که نباید از نقطه نظر اخلاقی خودکامانه باشد. پس دارایی های طبیعی نباید توزیع ثروت و درآمد را تعیین کند. ببینید اینجا نوزیک یه حرف خاصی داره میزنه، میگه نفس دارایی های طبیعی نباید توزیع ثروت و درآمد را تعیین بکنه. بعد نوزیک میگه اساساً تو نظریه استحقاقی عدالت که دارایی های طبیعی توزیع ثروت و درآمد رو تعیین نمیکنه. الان بنده خیلی آدم مستعدیم بگیرم تو خونه هم بخوابم، مگه ثروتی برام حاصل میشه تو مکانیزم بازار آزاد؟ نوزیک میگه اگر حرف اینه که تو استعدادهای طبیعی از نقطه نظر اخلاقی خودکامانه است، پس نباید مبنای توزیع ثروت قرار بگیره. ما هم اینو قرار خدمت رو عرض کنم که قبول داریم، چون تو بازار آزاد هم استعدادهای طبیعی مستقیما مبنای توزیع ثروت قرار نمیگیره. یعنی در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد ثروت و درآمد مطابق استعدادهای طبیعی توزیع نمیشن. یعنی اینجوری نیستش که بگیم استعداد هر شخص رو محاسبه کنیم و بگیم مطابق اون ثروت و درآمد توزیع میشه، بلکه ثروت و درآمد حاصل استفاده انسان‌ها از این استعدادهای طبیعی. یعنی اصل نظام سرمایه‌داری توزیع طبق دارایی‌های طبیعی نیست، گرچه تفاوت در داشته‌های طبیعی به تفاوت در اکتساب ثروت و درآمد منجر میشه، ولی خود استعدادهای طبیعی و اختلافی که انسان‌ها در اون دارند منجر به اختلاف در ثروت و درآمد مستقیما نمیشه. یعنی اگه مسئله اینه که خود استعدادهای طبیعی نباید مبنا باشن، بله ما هم همینو میگیم. برای مثال همون بسکتبالیسته، به خاطر اینکه استعداد اینو داره که خوب بسکتبال بازی کنه که ثروت زیادی به دست نمیاره، بلکه چون این استعدادو داره به کار میگیره ثروت و درآمد به دست میاره. وقتی اینجا نوزیک بلافاصله یه حرفی میزنه، میگه رالز میتونه به این استدلال من یه جوابی بده. اون جواب هم اینه که من نمیگم استعدادهای طبیعی چون از نظر اخلاقی خودکامان است نباید بر توزیع ثروت و درآمد مستقیما اثر بگذاره، که بعد تو میگی خب مستقیما که اثر نمیذاره. من دارم اینو میگم، میگم استعدادهای طبیعی مطلقا نباید بر توزیع ثروت و درآمد اثر گذار باشه. یعنی حتی اگر غیر مستقیم هم بر توزیع ثروت و درآمد اثر گذار باشه، این از نظر من پذیرفتنی نیست. در حالت اول مستقیم بود، یعنی گویی ما یه متری گذاشتیم، میگیم آقا شما استعداد اینقدره، شما اینقدره، شما هم اینقدره، خب حالا متناسب با این بیاید سهمتون رو بردارید. نه که اصلا ما چون حرفی نزدیم، اینو در واقع نوزیک داره میگه. منتها میگه ممکنه راز بگه بله منم متوجه شما هم چه حرفی نمیزنید، ولی من حرفم اینه اساساً استعدادهای طبیعی مطلقاً نباید رو توزیع ثروت و درآمد اثر بذاره، حتی به نفع غیر مستقیم. وقت نوزیک میگه نمیتونیم چون این حرفی رو به رالز نسبت بدیم و رالز هم نمیتونه چون این مدعایی داشته باشه. چرا؟ چون تو خود نظریه رالز هم ثروت و درآمد به نحو ضعیفی بر تو در واقع ببخشید اینجوری بگیم آره دیگه، ثروت و درآمد به نحو ضعیفی متأثر از توزیع استعدادهای طبیعیه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو خود اصل تمایز ما همین چیزی رو تعبیه کردیم. داریم میگیم در اصل تمایز ما به عنوان مشوق به افرادی که سهم بزرگتری در تولید ثروت دارند سهم در واقع بیشتری هم در توزیع ثروت میدیم. یعنی داریم میگیم چرا ما تو اصل تمایز از اون نقطه برابر فاصله میگیریم؟ دلیلش اینه دیگه، میگیم یه عده‌ای تو جامعه مولدیت بیشتری دارند. چرا؟ چون استعدادهای طبیعیشون بیشتره. ما این اصل تمایز رو تعبیه میکنیم تا این استعدادهای طبیعی اینها به کار بیفته و این سهم بزرگتری هم که داریم به اینها میدیم از نقطه نظر اخلاقی خودکامانه است. یعنی برخی افراد به خاطر توانمندی‌های بیشتری طبیعی بیشتری که در تولید ثروت دارن سهم بزرگتری هم از توزیع ثروت خواهند داشت. بنابراین اگر استدلال سوم بخواد استدلال رالز باشه که ما نباید اجازه بدیم حتی توزیع استعدادهای طبیعی به نحو ضعیف و غیر مستقیم هم بر توزیع ثروت اثر بگذاره، چون از نظر اخلاقی این مسئله خودکامانه است و ما مطلقاً نمیخوایم به اون اجازه بدیم، خدمت شما عرض کنم که اینجوری خود اصل تمایز هم زیر سوال میره. اون نوزیک میاد یه استدلال چهارمی هم مطرح میکنه، میگه این استدلال سوم هم که جواب نداد. استدلال چهارم اینه که میگه مشابه خود اصل تمایز مبدأ عزیمت رو برابری قرار بدیم. اصل تمایز چجوری استدلال میکنه؟ اصل تمایز اینطور استدلال میکنه که بازم دارم میگم ببینید این که ما الان داریم میگیم بر مبنای دریافت نوزیک از اصل تمایز ها. شما اگر میخواید باز خیلی درک دقیق تری از پاسخهای رالز به نوزیک داشته باشید برید کتاب عدالت به مثابه انصاف رو ببینید. عدالت به مثابه انصاف درس گفتارهای رالز دانشگاه هاروارده و در واقع بعد از این چاپ این کتابا بوده دیگه، یعنی رالز این کتاب نظریه عدالت رو نوشته، یه سری حرفا در انتقاد به اون زده شده، بعد رالز که حدودا 1989 فکر میکنم اونجا داشته درس میداده، حالا البته تو چند ترم میاره درس داده دیگه، ولی حالا حدودا اون زمان میشده، به اینها داره جواب میده، یعنی داره میگه آیا استدلال من اصلا این هست یا نیست. ولی حالا به هر حال اون چیزی که در نظر اول نوزیک داره به رالز نسبت میده اینه، میگه شما اصل تمایز رو چجور اثبات میکنید؟ میگه تو موقعیت نخستین که ما همه با هم برابریم، بس نقطه عزیمت ما برابریه. در چه صورت از برابری فاصله میگیریم؟ در صورتی از برابری فاصله میگیریم که وضعیت نابرابر به نفع اون قشری باشه که در فاصله گرفتن از برابری پایین تر قرار میگیرد. یه همچون استدلالی ارائه میکنه، یعنی کمتر بهره مند. میگه باشه، پس ما میایم تو استدلال چهارم مبدأ عزیمت خودمون رو برابری قرار میدیم. در این صورت رالز استدلال میکنه که توزیع ثروت و درآمد باید برابر باشه مگر اینکه یک دلیل اخلاقی وجود داشته باشه که این توزیع رو برابر تلقی نکنیم. و از اونجایی که توزیع نابرابر استعدادهای طبیعی مبتنی بر هیچ گونه دلیل اخلاقی نیست، نمیتونه معیار الزام آوری برای توزیع نابرابر استعدادهای طبیعی باشه. نوزیک میگه این چهارمین استدلاله. این چهارمین استدلال فرضش از چی بود؟ از برابری بود. ولی این فرض برابری از کجا اومده؟ این خودش فرض ناموجهیه. فرض این که انسان‌ها باید خودشون رو در یک موقعیتی برابر فرض بکنن یک فرض در واقع ناموجهیه. پس این چهار تا استدلال مثبت به کار ما نیامد. نوزیک میره بعد از این وارد استدلال‌های منفی میشه. تو بحث استدلال‌های منفی میاد با پذیرش یک فرض مشترک با رالز آغاز میکنه و در واقع استدلال‌های خودش رو علیه رالز صورت بندی میکنه. نوزیک این موضع رالز رو میپذیره تو استدلال‌های منفی که خودکامانه بودن توزیع استعدادهای طبیعی به توزیعی از ثروت و درآمد منجر میشه که نمیتونه بر مبنای مفهوم شایستگی اخلاقی توجیه بشه. یعنی اشخاص از حیث اخلاقی شایستگی ویژگی ها و استعدادهای طبیعی خودشون رو ندارند. بله ما اینو قبول داریم، اما نوزیک حرفش اینه که این استدلال برهانی علیه نظام آزادی طبیعی فراهم نمی کنه اگر مفهوم استحقاق با مفهوم شایستگی برای توجیه نابرابری اقتصادی جایگزین بشه. یعنی بگیم اگر مردم نسبت به استعدادهای طبیعی خود شایستگی داشته باشن و اگر نسبت به هر آنچه که از آن ناشی می شود شایستگی داشته باشند، اگر استدلال این باشه، آنگاه منطقا لازم می آید که شایستگی نابرابری هایی را داشته باشند که از توزیع نابرابر استعدادهای طبیعی حاصل می شود. این یه استدلال. میگه این غلطه. ما اصلا اینم قبول داریم آقای راست. ولی من یه جور دیگه میگم. اونم این استش که استناد به مفهوم شایستگی چون به نظر ما هم ناموجهه، حرف رالز در واقع توجیه میکنه. یعنی ناموجه بودن استناد به مفهوم شایستگی حرف رالز توجیه میکنه اگر تنها برهانی که داشته باشیم برهانی باشه که بخواد به مفهوم شایستگی استناد بکنه. منتها میگیم ما مفهوم شایستگی جلو نمیریم، ما با مفهوم استحقاق داریم جلو میریم. یعنی از نظر نوزیک خودکامانه بودن استعدادهای طبیعی مانع اون نیستش که بگیم انسان‌ها نسبت به اونها استحقاق دارن. بنابراین از نظر نوزیک کنار گذاشتن نابرابری‌های حاصل از استعدادهای طبیعی در هر صورت یک فرض ناموجه. خب من یه جمع‌بندی بکنم. خود متن حرف نوزیک همین ها بود، حالا اجمال حرفش، اجمال متنش. من یه جمع‌بندی بکنم و یه در واقع تصویری از کلیت حرف نوزیک تو ابتدای انتهای بحث ما از نوزیک داشته باشیم. ببینید واکاوی عدالت توزیعی در بحث نوزیک در فصل هفتم از اینجا آغاز شد که ما در شش فصل اول نشون دادیم یک دولتی داریم، دولت کمینه، که دولت مشروعه. یعنی برخلاف آنارشیست ها که میگند هر گونه مونوپولی، هر گونه انحصار در بکار بستن زور از حیث اخلاقی نامشروعه، ما نشون دادیم که اتفاقا اون انحصاری که دولت داره در استفاده از زور میتونه مشروع باشه، بس بریم اینو گذاشتیم دولت کمینه. خب دولت کمینه چیکار میکنه؟ دولت کمینه یک بنگاه انحصاری برای فروش خدمات حفاظتیه و البته از تمام شهروندان، چه اونهایی که برای خدمات حفاظتی پول پرداخت کردن و چه اونهایی که پول پرداخت نکردن، حفاظت میکنه. این دولت کمینه است. بازم دارم تأکید میکنم و ببینید دوستان، این دولت کمینه رو با دولت لیبرالیسم کلاسیک و دولت نئولیبرال اشتباه نگیرید. چرا؟ چون اون دولت ها حق گرفتن مالیات رو برای خودشون محفوظ میدونن، این دولت چون حقی نداره. اون دولت ها میتونن برای یک سری چیزهایی که ما بهشون میگیم پابلیک گود، خیرهای عمومی، مواهب عمومی هزینه بکنن، مثل مثلا آموزش پرورش عمومی، مثل بهداشت، گرچه این کارو حداقلی انجام میدن ولی اصل مسئله رو منتفی نمی کنن. این دولت حق هیچ کدوم از این کارها رو نداره، یعنی مالیات که نمیتونه بگیره، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. خب حالا نوزیک میگه این دولت کمینه موجه شد، من در چه صورت میتونم از دولت فراتر از کمینه دفاع بکنم؟ میگه تنها راه دفاع از دولت فراکمینه این استش که نشون بدیم برای رسیدن به اون چیزی که ما بهش میگیم عدالت توزیعی به یه دولتی فراتر از دولت کمینه نیاز داریم. خب برای این کار چیکار میکنه؟ برای اینکه بتونه نشون بده دولتی فراتر از دولت کمینه نامشروعه، ابتدا میاد یک دریافت استحقاقی از عدالت در دارایی ها رو بیان میکنه. اون وقت نشون میده در دفاع از دولت فراکمینه برهانی که مبتنی بر دو اصل نخست عدالت توزیعی باشه، یعنی همون اصول اکتساب و انتقال، یعنی برهان مبتنی بر نظریه استحقاقی از عدالت وجود نداره. پس یه دولت کمینه داریم، یه دریافت استحقاقی از عدالت هم داریم و هر دولت فراتر از دولت کمینه‌ای با اون دریافت استحقاقی از عدالت سازگار نیست. خب پس ببینید، من توی چهار گزاره سعی میکنم مسیر استدلال نوزیک رو یه تأمل انتقادی درش داشته باشم. گزاره اول اینه: نوزیک نخست در برابر مخالفان دولت، کسانی که انحصار دولت رو غیر اخلاقی میدانند، استدلال میکند دولت خاصی تحت عنوان دولت کمینه میتواند بدون مفروض گرفتن مفاهیم سیاسی از دل وضعیت طبیعی و از درون مناسبات آن متولد شود. یعنی بدون اینکه ما بخوایم پای مفهوم قرارداد اجتماعی رو وسط بکشیم. بعد میگه دریافت استحقاقی از عدالت مشروع است، یعنی دریافت مبتنی بر سه اصل اکتساب، انتقال و اصلاح. سومین گزاره‌ای که مطرح میکنه اینه: هر گونه دولت فراتر از کمینه تنها در صورتی میتواند مشروع باشد که به دنبال تحقق عدالت توزیعی باشد، ولی این دولت نامشروع است، پس تنها دولت مشروع دولت کمینه است. حالا نکته چهارم اینه: چرا عدالت توزیعی نامشروعه؟ نوزیک برای استدلال بر عدم مشروعیت عدالت توزیعی دو تا مسیر پیش روی خودش داره. یکی اینکه اثبات کنه هر استدلالی که ناظر به مفهوم عدالت توزیعی باشه مخدوشه. دوم اینه که اثبات کنه هر استدلالی که ناظر به مفهوم عدالت توزیعی باشه با دریافت تاریخی از عدالت ناسازگاره، پس به این دلیل استدلال مخدوشه. دقت کنید، ببینید، یه بار من میگم دولت کمینه دولت مشروعه، یه دریافت استحقاقی از عدالت هم دارم، دولت فراتر از کمینه هم دولتیه که بخواد عدالت توزیعی رو محقق بکنه. خب این عدالت توزیعی چرا نامشروعه؟ یه بار شما میگید نامشروعه چون با دولت کمینه در تعارضه. خب اینو که نوزیک نمیگه، چون هیچ وقت از اول فرض رو بر این نذاشته که دولت فراتر از کمینه نامشروعه. یه بار میگید این نامشروعه چون با دریافت استحقاقی از عدالت ناسازگاره. یه بار میگید نامشروعه چون خود استدلالاش با هم جور در نمیاد. اون اولیو که نوزیک نمیگه، ولی این دومی و سومی رو هم نوزیک از هم تفکیک نمیکنه. یعنی از هم تفکیک نمیکنه. بالاخره این خدشه هایی که داره به استدلال هایی میاره که به دنبال دفاع اخلاقی از عدالت توزیعی هن، اینا به خاطر ناسازگاریشون با مفهوم استحقاق باید کنار گذاشته بشن، یا نه خودشون در بنیاد خودشون نامشروعن. ببینید، نوع اول استدلال اینه بگم عدالت توزیعی یک مفهومی است به لحاظ اخلاقی و سیاسی نامشروع چون با دولت کمینه ناسازگاره. این که طبیعتاً غلطه، چون هیچ جا نیومده بگه دولت کمینه تنها دولت مشروعه. بخش اول فقط ثابت کرده که دولت کمینه دولت مشروعه. در واقع میخواد تو بخش دوم ثابت بکنه دولت فراتر از کمینه نامشروعه. منتها اینجا برای اینکه اثبات بکنه دولت فراتر از کمینه نامشروعه، دو جور میتونه استدلال بکنه. بگه دولت فراتر از کمینه نامشروعه چون به دنبال تحقق عدالت توزیعیه و هر گونه دفاع از عدالت توزیعی هر استدلالی در دفاع از عدالت توزیعی خودمون استدلال مخدوشه، یا نه هر گونه دفاع از عدالت توزیعی چون با دریافت استحقاقی از عدالت ناسازگاره مخدوشه. سومی اینه. و به نظر میاد نوزیک بین این حالت دوم و سوم تفکیک صریحی قائل نمیشه. خب پس این مسئله رو در واقع چیزیست که ما میتونیم که متن نوزیک دنبال بکنیم و من خیلی نمیخوام واردش بشم، چون اگه بخوام اینو وارد بشیم باید کل استدلال‌های نوزیک رو یه بار دیگه بیاییم بررسی در واقع انتقادی بکنیم و یه بار دیگه همه استدلال‌هاشو بازسازی بکنیم. ولی به هر حال این ابهام وجود داره و اگر این ابهام وجود داشته باشه اون وقت در واقع مسئله های دیگه هم به وجود میاد که دیگه وارد اونها هم نمیخوام بشم، ولی البته میتونید بهش فکر بکنید و تو ترکیب دومی که میخواد بنویسید این رو لحاظ بکنید. من فقط میخوام تو انتهای بحث، یعنی حالا یه بخشش که همین چیزی بود که الان گفتم، این ابهامی بود که الان بهش اشاره کردم، یه نکته دیگه ای هم بگم، اون هم بی‌دقتی هایی است که نوزیک در تقریر نظریه رالز انجام میده. ببینید نوزیک در تقریر نظریه رالز به چند مسئله بی‌توجهه. نخست این که ببینید نظریه رالز دو تا اصل داره و اصل اول که حالا اصل آزادی های پایه است، برابری در آزادی های پایه است، خود اصل دوم مرکب از دو بخشه، برابری منصفانه فرصت ها و اصل تمایز. و از نظر رالز برابری منصفانه فرصت ها بر اصل تمایز اولویت داره و به نظر میاد نوزیک از این مسئله غفلت کرد. اهمیتش هم از این جهته که ببینید عدالت به مثابه انصاف یک نظریه عدالت رویه محض و نمیشه اون رو به عنوان یک نظریه حالت پایانی توصیف کرد. یعنی اساساً عدالت به مثابه انصاف از طریق اون اصل برابری منصفانه فرصت‌ها میخواد تبدیل بشه به یه نظریه عدالت رویه محض. و دقت کنید اون برابری منصفانه فرصت‌ها هم نسبت به اصل تمایز اولویت داره. به چه معنا؟ ببینید برابری منصفانه فرصت‌ها چی میگه؟ میگه اگر اشخاصی دارای استعدادهای طبیعی برابری بودند نباید موقعیت‌های نابرابر اجتماعیشون رو چشم‌انداز اینها از زندگی اثر گذار باشه. اساساً برابری منصفانه فرصت‌ها که مهمترین سازوکار رالز برای تحقق عدالته، مدعی این نیستش که بیایم بگیم یه نفر بی استعداده یه نفر با استعداده، حالا به همه اینا سهم برابر بدیم. اساساً همچی حرفی نمیزنه. حرفش اینه میگه شما به آدم‌ها زمینه ی رقابت برابر رو بدید، آدم‌ها تو زندگی اجتماعیشون با اون زمینه رقابت برابر هر چی که به دست آوردن دیگه اون عادلانه است. خب یه نظریه عدالت رویه‌ای محض، به هیچ وجه شما نمیتونید اینو یه نظریه حالت پایانی تصور بکنید. یعنی نوزیک ببینید مسئله رو اینطور تغییر کرده که رالز به دنبال این هست که یک توزیع مطلوب و دقیقی از یک مقدار معینی از کالا رو تضمین بکنه، در حالی که اینطور نیست. یعنی اینا توی سیر بحثم گفتم الان دارم روش تاکید میکنم، اولین اشتباه نوزیک اینه که هر نظریه غیر از نظریه استحقاقی رو نظریه تخصیصی تلقی میکنه و به همین خاطر هم تصور میکنه نظریه رالز هم یه نظریه تخصیصیه و از سنخ عدالت رویه محض نیست، در حالی که نظریه رالز یک نظریه عدالت رویه محضه و این عدالت رویه محض اولا داره با برابری منصفانه فرصت ها تضمین میشه. یعنی اگر زمینه رقابت برابر شد حالا دیگه هرچی انسان ها به دست آوردن نظر ما عادلانه است. جالبه به شما بگم همین حرفی که خیلی ها تصور میکنن رالز دنبال تخصیصه منجر به این شده که برخی هم که با رالز همدلن بگن رالز به اندازه کافی به حرف خودش توجه نکرده. یعنی این جریان لاک ایگالیتاریان ها که من ترم پیش تمامش توضیح میدادم و فکر کنم تو اون جلسه دوم سوم یه اشاره به مفهومش داشتم، اونها فرضشون گویی بر این میذارن که نظریه عدالت یه نظریه تخصیصیه و این نظریه توزیع در واقع غیر تخصیصی. این به نظر میاد این سوء تفاهم با خود نوزیک شکل گرفته. خب پس ببینید نظریه نوزیک چند تا سوء تفاهم داره. یکیش همینی بود که گفتم، یکی دیگه‌ش اینه که در واقع این که میگم در واقع همون بهتر نگم یکی دیگه. در توضیح همین سوء تفاهم اول باید این رو بگم که اصل تمایز، تنها اصل راز در بین اصول سگانش نیستش که دارای استلزامات توضیحیه. خب یعنی دو تا اصل قبلی و به طور مشخص اصل برابری منصفانه فرصت‌ها دارای استلزامات توضیحیه. پس این یه اشتباهیه که نوزیک داره میکنه. ثانیاً نوزیک فرض میکنه اصل تمایز به دنبال یه الگوی مشخصی از توزیع ثروته، در حالی که اصلا اینطوری نیست. یه الگوی مشخصی رو پیگیری نمیکنه و اینم خودش یک اشکاله. و بر مبنای این مفروضات غلط نوزیک استدلال میکنه نظریه رالز نسبت به اطلاعات تاریخی که برای تعیین هر گونه سهم ضروریه بی‌توجهه. در حالی که میگم اگر شما نگاهتون ببرید رو اصل برابری منصفانه فرصت‌ها، خود اصل برابری منصفانه فرصت‌ها تضمین میکنه یک گونه ای از اطلاعات تاریخی که نوزیک هم اونها رو مرتبط با بحث عدالت میدونه در خدمتتون عرض کنم توزیع ثروت نقش اساسی داشته باشه. و این نکته خیلی مهمیه که به نظر میاد نوزیک اساساً لحاظ نکرده. منتها حالا اینا سوء تفاهم های نوزیک نسبت به رالزه که اگه بخوام اینا رو بشمریم زیاد هم میشه. من یه مقدار دیگه هم اینجا نوشته بودم که با توجه به اینکه حالا میخوام این جلسه وارد بحث این آقای کهنم بشم ازش صرف نظر میکنم، یه بحث پایانی میخوام داشته باشم. اونم اینه که جدای از این که حالا نوزیک نسبت به رالز چه سوء تفاهم هایی داره، به نظر میاد تو عمق حرف نوزیک یه مسئله باشه. اون همینه که مداخله دولت در هر گونه مناسبات انسانی یک مداخله نامشروع. یعنی از نظر نوزیک هر گونه دریافت غیر استحقاقی از عدالت مستلزم نقض ارزش فرد به محو فرد. منتها یه پرسش اینجا وجود داره، اون هم اینه که اگر تنها راه توجیه امر سیاسی ارجاع اون به قراردادهای بین افراد باشه، به نظر میاد تنها شکل مشروع عدالت همون نظریه استحقاقی باشه. ببینید نوزیک چجوری داره بر امر سیاسی استدلال میکنه. میگه چطور توی وضعیت طبیعی آدم ها میتونن با هم قرارداد ببندند. آدم ها میان با هم یه قرار مدارایی میزنن تو وضعیت طبیعی، بر اساس همون قول و قرارها میرن جلو. همین قول و قرارهای شخصی، همین قراردادهای شخصی که با هم میبندند منجر به چی میشه؟ منجر به شکل گیری مفهوم دولت میشه. خب اگر ما تنها راه شکلگیری امر سیاسی رو قراردادهای متقابل بین افراد بدونیم، به نظر میاد تنها دریافتی هم که میتونیم از عدالت داشته باشیم همون دریافت استحقاقی باشه. چرا؟ چون تو دریافت استحقاقی هم همه چیز وقتی عادلانه است که از دل مناسبات بین افراد زاییده بشه. یه رکن سومی، یه عنصر سومی به نام دولت حق نداره یه زیر ساختی رو فراهم بکنه که تو دل اون زیر ساخت مناسبات بین افراد چی بشه؟ شکل بگیره و در دل اون این مبادله صورت بگیره. چرا؟ چون اگر شما بخواد این زیر ساخت رو در نظر بگیرید، یه چیزی فراتر از مناسبات بین فردی میاد رو مناسبات فردی حاکم میشه و این اساساً با شیوه استنتاج امر سیاسی نزد نوزیک سازگار نیست. یعنی به نظر میاد نظریه استحقاقی عدالت تنها نظریه سازگار با دست نامرئی باشه برای توضیح تکوین امر سیاسی. یعنی اگر گرچه نوزیک اینو صریح نمیگه و ولی این به نظر میاد باشه و اگر برید اون درس گفتار هفتم رالز رو هم بخونید، درس گفتار هفتم لیبرالیسم سیاسی رالز رو بخونید، اونجا هم به نظر میاد رالز یه همچین چیزی داره میگه. میگه دولت نوزیک یه دولت خصوصیه. یه مقاله ای هست از یه آقای به اسم ساموئل فریمن، یه شاگرد خیلی وفادار به رالز، یعنی به نوعی میشه گفتش که جزء شاگردای رالز خیلی ازش فاصله انتقادی نداره. عنوان مقاله اینه: چرا لیبرتاریانیزم، یعنی همین موضع نوزیک، یک موضع غیر لیبراله. مهمترین نکته‌ای که مطرح میکنه تو همون مقدمه مقاله اینه که میگه دولتی که نوزیک داره مطرح میکنه اساسا دولت پابلیک نیست. یعنی چی دولت پابلیک نیست؟ یعنی دولت پابلیک یه چیزیه فراتر از مناسبات افراد که در دل مناسبات، در دل اون دولت مناسبات شکل میگیره. شبیه همون حرفی که رالز داره میزنه که دولتش یه دولت خصوصیه. چرا این دولت دولت خصوصیه؟ چون نوزیک اساساً قائل به قرارداد اجتماعی نیست. یعنی اینکه ما بیایم تعمدن آگاهانه به عنوان انسان نسبت به ساختار جامعه سیاسیمون تصمیم گیری بکنیم، چیزی به نام جامعه سیاسی وجود نداره. همه چیز از دل مناسبات فردی زاییده میشه. خب اگر همه چیز قرار شد از دل مناسبات فردی زاییده بشه، در این صورت تنها نظریه سازگار هم با اون دریافت دست نامرئی همون نظریه استحقاقیه. یعنی اگر هر گونه نسبت قابل توجیه برای روابط انسانی از دل قراردادهای دو طرفه انسانها متولد بشه، در این صورت هیچگاه یه زیرساختی به عنوان ساختار بنیادین جامعه وجود نداره که رالز داره ناظر به اون صحبت میکنه. ببینید خیلی از این حرفایی که نوزیک داره میزنه، اینم دریافت تخصیصی، دریافت غیر تخصیصی، سوء تفاهم نسبت به رالزه. منتها به نظر میاد یه چیزی رو بالاخره نوزیک که نفهم نبوده، اینو میفهمیده که رالز یه چیزی رو داره لحاظ میکنه به نام ساختار بنیادین جامعه و نوزیک کلن یه داره نادیده میگیره. چرا نادیده میگیره؟ به نظر میاد چون با اون دریافت دست نامرئی چیزی به نام ساختار بنیادین موضوع انتخاب قرار نمیگیره. چرا موضوع انتخاب قرار نمیگیره؟ چون به محض اینکه شما گفتید ما میخوایم ساختار بنیادین رو موضوع انتخاب قرار بدیم، یعنی فراتر از رابطه فرد با فرد یه عنصر سیاسی رو وارد کردیم و این با اون دریافت دست نامرئی سازگار نیست. پس ببینید در واقع رالز نظریه استحقاقی عدالت رو، گرچه اسمشو نمیذاره نظریه استحقاقی، اسمشو میذاره انتظارات مشروع، برای تدبیر مناسبات بین افراد میپذیره. ببینید فرق نظریه استحقاقی با مناسبت مشروع اینه که نظریه استحقاقی میگه من پیش از تولد جامعه سیاسی یک چیزهایی رو میتونم به دست بیارم به نفع مشروع، ولی همه اونها رو در جامعه سیاسی هم دارم و جامعه سیاسی نمیتونه اینها رو از من سلب بکنه. این حرف کیه؟ این حرف جناب نوزیک. رالز میگه جامعه سیاسی که متولد شد یه انتظارات مشروعی به شما میده که هر چیزی با اون انتظارات مشروع به دست آوردید نمیتونیم از شما سلب بکنیم. پس به نحوی هر دو نظریه تاریخ دارن. منتها نظریه رالز گرچه این نگاه تاریخی برای مناسبات بین افراد رو میپذیره، منتها حرفش اینه که این مناسبات باید در دل یک ساختار کلان که اسمشو میذاره در واقع ساختار بنیادین جامعه شکل بگیرن و در واقع از دل اون ساختار متولد بشن. به همین خاطر دقت بکنید رالز بازار آزاد رو به عنوان یک نهاد میپذیره برخلاف تصور نوزیک. اتفاقا شما اگر برید کتاب نظریه عدالت رو نگاه بکنید، رالز میگه معیار تخصیصی ما برای ثروت بازار آزاده. برید فصل پنجم کتاب نظریه عدالت رو ببینید، اونجا رالز تصریح میکنه میگه معیار عدالت تخصیصی بازار آزاده. پس اساسا مسئله اختلاف بر سر الگودار بودن یا نبودن عدالت نیست. نوزیک اینجا مسئله رو بد داره تغییر میکنه. ولی چرا بد تغییر میکنه؟ ببینید حرفای غلط آدمهایی که بالاخره تو این سطح مطرح میشن قابل توجهه. چرا؟ دلیلش اینه که نوزیک تنها نهاد مشروع رو بازار میدونه، در حالی که رالز در کنار بازار نهادهای دیگری رو هم میپذیره. چرا تنها نهاد مشروع بازاره از نظر موزیک؟ چون بازار تنها نهادیه که بدون لحاظ مفهوم قرارداد اجتماعی از دل مناسبات فردی بین انسان‌ها قابل تکوین و توجیه، و این خیلی نکته مهمی هم هستش که ما باید بهش توجه بکنیم. و جالبه به شما بگم این مسئله تو تاریخ اندیشه هم ریشه داره. یعنی شما اگر برید کتاب عناصر فلسفه حق هگل رو هم نگاه بکنید، هگل وقتی داره از جامعه مدنی صحبت میکنه، اون توصیفی که از جامعه مدنی میکنه و ناکارآمدی که برای جامعه مدنی معرفی میکنه در زمینه تحقق آزادی بشر، خیلی شبیه در واقع همین چیزایی است که ما در مورد موزیک داریم میگیم. یعنی جامعه مدنی خیلی شبیه جامعه موزیکیه، جامعه مدنی هگل. و انتقادایی هم که میشه بهش کرد به جامعه مدنی هگل، که اون انتقادایی که خود هگل مطرح میکنه و به ضرورت دیالکتیکی دولت رو ازش استنتاج میکنه، خیلی شبیه این انتقاداییه که میتونیم به موزیک بکنیم. اصل انتقادم چیه؟ اصل انتقاد اینه لیبرالیسم یعنی تضمین آزادی انسان ها، و اگر شما چیزی به نام دولت عمومی نداشته باشید، مناسبات بازار آزاد در بلند مدت به توزیع نامتقارن ثروت و به خطر افتادن آزادی های افراد منجر میشه. این اصل انتقادیه که میشه به نوزیک مطرح کرد. یعنی بدون طرح صریح مفهوم قرارداد اجتماعی و بدون پذیرش عنصر دولت عمومی، نه دولت خصوصی که نوزیک داره مطرح میگه، اون شرافت انسانی که کانت به ما وعده میداد اون اساسا قابل تحقق نیست. پس من بحثو که دو جمله جمع‌بندی بکنم، اونم اینه که نوزیک یه دریافتی از دولت کمینه میگه، روشنه چرا. یه انتقادایی هم به رارج میکنه، اون انتقادا خیلی سوء تفاهمه، ولی به نظر میاد اصل مسئله اینه که نوزیک نگاهش به دولت با نگاه رالزی متفاوته. این اجمال بحثمون در مورد نوزیک و رالز بود. البته در مورد اینها حرف زیاد میشه زد که خب به هر حال قرار نیستش که توی درس حالا ابتدایی تو دوره لیسانس بخوایم خیلی وارد جزئیاتش بشیم. من فقط یه نکته رو بگم برای این که تأکید کرده باشم. این جلسه 13، جلسه 12 و جلسه 11. جلسه 11 هم که من داشتم در مورد دریافت نوزیک از عدالت صحبت میکردم، یه سری خدشه ها بهش کردم. این خدشه هایی که بهش شد اون موقع هم گفتم، باز میخوام تأکید بکنم، خدشه هایی نیستش که از نقطه نظر رالز بهش وارد کرده باشیم. اینها خدشه هاییست که از نقطه نظر لیبرتاریان های چپ بهش وارد شده. یعنی اونایی که مثل نوزیک اون اصل سلف اونرشیپ، تسلط بر نفس رو میپذیرند، این که انسان مالک نفس خودشه، ولی میگه نوزیک این مطلق تفسیر کردن این اصل توسط تو اشکال داره. توی اون جلسه، یعنی جلسه 11 هم، عمده خدشه هایی که ما کردیم خدشه هایی بود که از طرف لیبرتاریان های چپ میشد بهش کرد، ولی نوع خدشه های رالز جنسش کلا متفاوته. چرا؟ چون به نظر میاد که اصل حرف رالز اینه که ما باید خیلی صریح بنیاد امر سیاسی رو در مفهوم قرارداد اجتماعی قرار بدیم، نه بر مفهوم دست نامرئی. خب پس بس نوزیک تمام. ما تا اینجا سه تا کتاب رو مرور کردیم. یکی خود نظریه عدالت رالز که عمدتاً سه فصل اولش رو مرور کردیم، البته یه اشاراتی هم به فصل‌های دیگه‌اش داشتیم. یکی کتاب سندل بود که کامل این رو بررسی کردیم، و یکی هم کتاب نوزیک که تا آخر فصل هفتش رو بررسی کردیم، که حالا البته عمده کتاب هم به همونجا بود. از اینجای بعد به بعد از اینجای بحث به بعد ما وارد یک کتابی میشیم که نسبت به اون دو تا کتاب قبلی به نوعی متأخر حساب میشه، یعنی کتاب رالز 1971 منتشر شده، کتاب نوزیک 1973 یا 1974 منتشر شده، کتاب سندل هم دو تا ویرایش داره، یکیش فکر کنم 1982 منتشر شده، یکی 1998 چند منتشر شده. البته میتونم نگاه کنم این ویرایش دومش ببینم چنده، حالا کار نداره. من یه اشتباهی همون جلسه اول کردم، گفتم که رالز خیلی متاثر از کانت، هر دو عمر مشابهی هم دارن، یکی 1720 متولد شده تا 1800 و اگه اشتباه نکنم یکی هم یا 1802 یک عمر مشابهی دارن، یکی هم 1920 متولد شده تا 2002. بعد گفتم هر دو هم اون شاهکارشون رو تو 51 سالی کیشون نوشته بودن، اینو اشتباه کردم. رالز 1971 نظریه عدالت رو نوشته، کانت 1781 نقد عقل محض نوشته. یعنی رالز 50 سالگیش نوشته، این تو 60 سالگیش. من جلسه اول که داشتم میگفتم، حالا نکته مهمی هم نبود ولی بالاخره یه همچین اشتباهی کرده بودم که گفتم حالا اینو هم بگم، مدت‌ها تو ذهنم بود فراموش کردم. خب پس ببینید، اون کتاب 1971 نوشته میشه، بعدی 1973، بعدی که البته ما کتاب سوم خوندیم، اون یکی فکر کنم 1982. این کتاب خدمت شما عرض کنم، جرال کون، این که 2008 منتشر شده، البته 2008 منتشر شده، ولی شما اگر حالا برید مقدمه‌اش رو بخونید و یه مقدار ادبیات بحث کون رو مطالعه بکنید، کون از همون در واقع سده گذشته، از همون 1980 به بعد اگر اشتباه نکنم، شروع میکنم به نقد رالز. البته نمیدونم دقیقا اولین مقاله‌اش رو کی نوشته، تو ذهنم 1989 ولی مطمئن نیستم. در صورت این کتابی که اینجا شما دارید میبینید، شاید آخرین تکنگاری باشه که مستقیم داره رالز رو نقد میکنه. شاید، البته این که میگم شاید، احتمال داره کتابای دیگه هم باشه، ولی با اطمینان میتونم بگم آخرین تکنگاری اثرگذار در حوزه نقد رالز. یعنی اگر بخوام به شما بگم آخرین کتاب مهمی که در نقد رالز نوشته شده چیه، همین کتاب کونه. البته مقاله خیلی زیاد داره نوشته میشه، هر شاید هفته یه مقاله نوشته بشه، شاید حتی بیشتر از هر هفته، حالا حداقل در حدی که من دارم مقاله ها رو میبینم. ولی آخرین کتاب مهمی که در نقد رالز نوشته شده همین کتاب Rescuing Justice and Equality است که 2008 نوشته شده و یه سال بعدش هم این آقای جرال کون از دنیا رفته، یعنی 2009 فکر میکنم از دنیا رفته. پس این حدودا 12 سال از انتشارش داره میگذره، ولی همچنان مورد توجهه و به هر حال بهش ارجاع میدن، در رد و اثباتش مقاله می‌نویسن و شاگردان رالز هم به هر حال به این کتاب توجه داشتن. عنوان کتاب که میگه Rescuing Justice and Equality، خود خدمتتون عرض کنم کوهن اول کتاب میگه که این لفظ نشرش نامرتبه. البته نمیگه لفظ نشر نامرتبه، میگه ترتیب کتاب برعکسه، اینه در واقع اول Rescuing Equality است بعد Rescuing Justice. ولی خب من برای اینکه در واقع ریتمش خوب در بیاد، مثلا اگه میخواستم میگم Rescuing Equality and Justice خیلی خوب در نمیومد، گفتم Rescuing Justice and Equality، یعنی خب اینجوری وزنش بهتره. خودش قشنگ اینو میگه چون ریتمش بهتر بود اینجوری نامگذاری کردم. پس پنج فصل اول کتاب اگر اشتباه نکنم ناظر به نقد مفهوم برابریه، و خدمتتون عرض کنم فصل 6 و 7 و 8 که سه فصل بعدی باشه ناظر به نقد ایده عدالت، حالا توضیح میدم که هر کدوم میشه چی. پس بخش اول کتاب به نقد ایده برابری و به طور خاص به نقد اصل تمایز اختصاص داره، و بخش دوم کتاب دیگه نمیاد اصل تمایز رو نقد بکنه، به نقد شیوه استنتاج رالز برای عدالت اختصاص داره. پس بخش اول کتاب نقد ایده برابری به معنای نابرابری مشروعی که اصل تمایز اجازه میده، و بخش دوم به نقد ایده عدالت اختصاص پیدا میکنه به معنای شیوهی که رالز داره اساساً عدالت رو استنتاج میکنه. این بخش دوم کتاب انتقادی که نوزیک میکنه، حالا یا بهتر بگیم انتقادهایی که میکنه، که حالا یکیشون من میخوام از بخش دوم انشاءالله تو این جلسات برای شما بگم، شبیهش رو یه نفر از سنت کانتیننتال هم به رالز وارد کرده به نام هابرماس. یعنی بخش دوم کتاب نقد شیوه استنتاج رالز برای عدالت هم از طرف این آقای جرال کوهن داره نقد میشه و هم از طرف هابرماس. هر دوان به نظر میاد که یه لمه مشابهی دارن، البته بحث هابرماس مورد نظر ما نیست. من یه توضیح در مورد کوهن بدم. کوهن در تاریخ اندیشه خودش و سرگذشت فکریش یک مبدأ عظیمت مارکسی داره و یک کتابی هم داره نظریه تاریخ مارکس که این به فارسی هم ترجمه شده و مشهور است که میگن این کتاب سرآغاز مارکسیسم تحلیلیه. یعنی خودشون تو سنت تحلیلی درس خونده با آکسفورد بوده. و تو همین مقدمه کتاب هم نگاه کنید میگه، میگه ما آکسفوردی ها در مقابل هارواردی ها. آره اینو میگه. اونا بالاخره از این هویت های آکادمیک دارن، مثلا میگه ما تهرانی ها در مقابل اون شریفی ها، مثلا اینا هم اینا دارن، میگه ما آکسفوردی ها در مقابل خدمتتون عرض کنم که اون هارواردی ها. خب مزاقاشون هم ظاهرا با هم فرق میکنه. منتها اینو اگر خواستید بریم نگاه بکنید تو مقدمه ای کتابی که در نقد به طور مشخص نوزیک نوشته، اونجا سرگذشت فکریشو توضیح میده. میگه من به تدریج از ایده مارکسیسم فاصله گرفتم، منتها همچنان یک بصیرت‌هایی از مارکس رو در اندیشه خودم حفظ کردم. و در همین کتاب و در مقدمه این کتاب اگر نگاه بکنید توضیح میده که چه در واقع دینی همچنان به مارکس داره و چه پس زمینه مارکسی همچنان تو ذهن او وجود داره. کون در همین در واقع ابتدای کتاب در واقع به اختلاف پس زمینه‌ای خیلی بزرگ خودش با سنت رالزی و سنت لیبرال اشاره میکنه و این اختلاف پس زمینه‌ای رو هم با ارجاع به یه تعبیری از مارکس از کتابش که حالا عنوانش از درباره پرسش یهود توضیح میده. خدمت رو از خونم که این تعبیر چیه؟ میگه رهایی انسان تنها زمانی کامل خواهد بود که انسان متفرد واقعی قوای خود را به عنوان قوای اجتماعی به رسمیت بشناسد و سازماندهی کند، به گونه ای که نیروی اجتماعی دیگر از او به عنوان قدرتی سیاسی جدا نباشد. بنابراین آزادی و برابری در حیات روزمره و فعل فردی و ارتباط فردی ظهور می کند. ببینید این حرف کوهن به خوبی داره نشون میده که اون با چی تو رالز مشکل داره. حرف رالز اینه که من در نظریه عدالت خودم میخوام اصول حاکم بر ساختار بنیادین جامعه رو معین بکنم. من دنبال این نیستم که بخوام دستورالعمل‌های اخلاقی به افراد بدم. و دقیقاً کوهن با همین مشکل داره. میگه شما تو نظریه عدالت خودت که مسئله رو متمرکز کردی بر ساختار بنیادین جامعه، گویی یک بیگانگی بین فرد و جامعه داری به وجود میاری. و اگر برید کل این 5 فصل اول کتاب رو یه نگاهی بکنید یا مرورهایی که بر کتاب نوشته شده رو ببینید، عمق حرف کوهن اینه که شما با تمرکز بر ساختار بنیادین جامعه فرض رو بر این گذاشتی که ما میتونیم یک جامعه عادل داشته باشیم در حالی که افرادمون افراد خودخواه هستند. پس از نظر کوهن جامعه ایدئال لیبرال متفاوت از یک جامعه ایدئال سوسیالیست است و در این دومیه که عدالت میتونه تحقق داشته باشه. در جامعه ایدئال سوسیالیست دغدغه و احترام برابر از بیرون تو جامعه تزریق نشده. اینجور نیستش که ما یه ساختار بنیادینی داشته باشیم حاکم بر افراد، در واقع یک ساختاری بیگانه از اون خلقیات اشخاص که اون ساختار بیگانه میخواد زمینه ساز عدالت بشه. پس مسئله از اونجایی شکل میگیره از نظر کوهن که در اندیشه رالز موضوع عدالت به جای اینکه افراد و خلق و خوی اونها باشند، ساختار بنیادین جامعه است. یا بهتره بگیم به جای اینکه موضوع عدالت توامان دولت و فرد باشه، تنها چیه؟ دولته. و این یه بیگانگی بین دولت و فرد به وجود میاره و خب میدونید یه تم کاملا مارکسیستی. بنابراین از نظر کوهن با تمرکز بر ساختار بنیادین جامعه، از یک طرف مسئله عدالت این میشه که باید ذیل یک اصولی حاکم بر ساختار بنیادین جامعه مناسبات عادلانه داشته باشیم و از طرف دیگه افراد ساکن در این جامعه هستند که اینها میتونن خودخواهانه و بدون داشتن دغدغه عدالت منافع شخصی خودشون رو دنبال کنند. و موزی کوهن چی میگه؟ کوهن میخواد در خدشه بر فرارد این رو بگه که آیا بدون یک نوع اتوس عدالت، حالا من نمیدونم اتوس رو چی ترجمه کنیم، بگیم حس عدالت، خوی عدالت، یه دونه بدون نوعی خوی عدالت و برابری گرایی در سطح اعضای جامعه، آیا ما میتونیم از امکان تحقق عدالت در این جامعه صحبت بکنیم؟ این در واقع عمق حرف کوهن هست و میخواد همین رو پیگیری بکنه و نشون بده بدون خوی عدالت سخن گفتن از عدالت در جامعه ناممکنه. بنابراین کوهن میاد در گام نخست چیکار میکنه؟ میره سراغ اصل تمایز. حالا یه بار اصل تمایز رو نقد نمیکنه، یکی از شعب اصل تمایز رو نقد میکنه در سه فصل اول که حالا توضیح خواهم داد چی، و در دو فصل بعدی یعنی فصل 4 و 5 میاد خود اصل تمایز رو هم نقد میکنه و حرفش چیه؟ حرفش اینه که با مبدأ عزیمت قرار دادن ایده برابری نمیتونیم نابرابری های وسیعی رو که اصل تمایز به نظر میاد مشروع اونها رو معرفی میکنه به عنوان مشوق ثروتمندان جهت مولد بودن بیشتر اقتصادی، ما اینها رو چیکار بکنیم؟ توجیه بکنیم. این در واقع محتوای بخش اول کتاب. اما تو بخش دوم چیکار میکنه؟ تو بخش دوم میاد مفهوم این مفهوم برابری بود، مفهوم عدالت رو از شیوه خاص رالز در استنتاج این مفهوم نجات میده. چطور؟ میگه رالز یک روش برساخت گرایانه ای داره در استنتاج عدالت از موقعیت نخستی. میاد یک تفسیری میکنه کوهن از برساخت گرایی. میگه برساختگرایی یعنی محتوای عدالت از طریق قواعد حیات اجتماعی ساخته بشن. بعد کوهن اینو میگه، میگه حتی این قواعد حیات اجتماعی اگر هم درست باشند ارزشی رو به نام عدالت منعکس نمی کنند. بنابراین اساسا این شیوه برساختگرا شیوه درستی برای استنتاج عدالت نیست، چون اون چیزی که از قواعد اجتماعی ساخته میشه هر چیزی که باشه عدالت نیست. من برای اینکه حالا بحث امروز رو تمام بکنم یه عبارتی کوهن ارجاع میده توی همین مقدمه کتاب به جلد اول سرمایه مارکس که یه عبارت خیلی در واقع به تعبیر کوهن اگه اشتباه نکنم اینو میگه، میگه اگه سه تا پاراگراف خیلی شورانگیز تو این کتابه سرمایه باشه یکیش هم اینه. من این خود عبارت رو رفتم از سرمایه در آوردم، اینو از این جهت میخونم که کوهن داره میگه لیبرالیسم همچنان با همین صورتبندی مارکسی درگیره و رالز هم اتفاقا دنبال همین چهار تا مفهومیه که مارکس داره اینجا مطرح میکنه. حالا اون عبارت چیه؟ میگه در واقع قلمرو گردش یا مبادله کالا که در محدوده آن خرید و فروش نیروی کار ادامه می‌یابد همان بهشت حقوق بشر طبیعی است. مارکس میگه این حقوق بشر طبیعی بهشتش چیه؟ همین بازار آزاد. اینجا قلمرو منحصر به فرد آزادی، برابری، مالکیت و بنتام است. یه عبارت کنایه‌آمیزی میزنه میاره، چون بنتام طرفدار در واقع نفت‌گرایی بوده، نمیاد بگه اینجا قلمرو منحصر به فرد آزادی، برابری، مالکیت و سودگرایی است. میگه اینجا قلمرو منحصر به فرد آزادی، برابری، مالکیت و بنتام است. باز یه جور فحش هم هست تو این کانتکست دیگه. بعد داره نشون میده که کدوم چطور همه این چهار تا مفهوم اینجا معنای مبتذلی پیدا کردن. میگه آزادی، زیرا هم خریدار و هم فروشنده کالا و مثلا نیروی کار تنها تابع اراده آزاد خود هستند. آزادی لیبرالی که شد این، آنها به عنوان اشخاص که در پیشگاه قانون همپایه اند با هم قرارداد می‌بندند. قرارداد آنها نتیجه نهایی است که در آن اراده مشترکشان تجلی حقوقی می‌یابد. برابری، زیرا هر کدام مانند مالکان ساده کالا با هم ارتباط می‌گیرند و همسنگ را با همسنگ مبادله می‌کنند. مالکیت، زیرا هر کدام چیزی را در اختیار دارند که متعلق به خودشان است. و بنتام، زیرا هر کس منافع خیشتن را دنبال می‌کند. تنها نیرویی که آنان را کنار هم می آورد و بینشان رابطه برقرار می کند خودخواهی، سود و منافع شخصی هر یک است. هر کدام فقط به خود توجه دارد و کسی نگران دیگری نیست. و دقیقاً به همین دلیل یا در انطباق با هماهنگی از پیش مستقر امور یا در سایه حمایت پروردگار قادر، همه آنها برای آنچه متقابلاً مفید است و سود مشترک و منافع مشترک شمرده می شود با هم همکاری می کنند. این بهشت حقوق بشر طبیعیه، توش آزادی داریم، مالکیت داریم، برابری داریم، بنتام هم که در واقع حالا منظور نفع انسان ها باشه و خودخواهی انسان ها باشه داریم. از نظر نوزیک، از نظر کوهن، رالز هم همچنان میخواد بین این چهار تا ارزش پایه، آزادی و مالکیت و برابری و خلاصه خودخواهی انسان ها، آشتی برقرار کنه، البته یه جوری که اون انتقادهای گذشته هم بهش وارد نباشه. حالا کوهن بر این اساس بخواد بیاد این ایده رو نقد بکنه و نشون بده که این ایده رالزی چه نارسایی هایی داره و چرا این ایده رالزی نه برابریش برابریه نه عدالتش عدالته. حالا البته در این مورد بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد. بحث امروز تمام، یعنی اگه بخوام وارد بحث خدمتتون عرض کنم که کوهن بشن و وارد بحث فصل اول بشم دیگه امروز نمیرسیم و بحث نیمه کاره میمونه. انشاءالله جلسه آینده من بخش اول، یعنی فصل اول نظریه کوهن رو خواهم گفت، میگم نظریه کوهن، فصل اول کتاب کوهن رو خواهم گفت و اگر بشه فصل دومش هم میگم. که میشه جلسه 14 ما و یه جلسه دیگه، حالا نمیخوام دیگه تا 16 جلسه بریم، یه جلسه 15 ما میخوام بذارم که تو اون جلسه 15 هم برم از بخش دوم کتاب کوهن یه مداری مطلب بگم. حالا البته دیدم اگر شما حوصله دارید و در واقع فشردگی ترم اجازه میده 16 جلسه رو برگزار میکنم، ولی فعلا میخوام برای اینکه حالا خیلی هم مطلب زیاد نشه در حد یه جلسه خلاصه حالا با هم کنار بیاییم و 15 جلسه برگزار بکنم. امیدوارم بتونم تو 15 جلسه تحقیق فشردگی از بحث کوهن رو ارائه بدم. برای جلسه آینده پس موضوع بحث ما فصل اول و دوم از کتاب نجات برابری و آزادی خواهد بود. اگر کسی تا همینجاش رو سوالی داره، حالا چه از بحث در واقع رالز، چه از بحث سنده، چه از بحث نوزیک و چه به طور خاص بحث کوهن که احتمالاً یه ابهاماتی هم داری، بفرمایید. حالا اگر دیدم تو موضوع حوصله این جلسه هست، همینجا بهت جواب میدم. اگر نه یادداشت میکنم جلسه آینده که در واقع دقیق‌تر وارد یعنی وارد محتوای بحث کوهن و محتوای استدلال شدیم واردش میشه. سوالی هست بفرمایید، من در خدمت. نگاه تحلیل مارکس یعنی این که بیاد با اون متد، البته نگاه تحلیل مارکس بهتر اینجوری بگیم، خیلی معنای خاصی نداره. ببین ما یه سنت فلسفه تحلیلی داریم، یه سنت فلسفه قاره‌ای داریم. این تحلیلی ها معمولا اینجوریه روششون بوده، یعنی که میان استدلالا رو خیلی دقیق بیان میکنن، میگن الف ب جیم دال، مدل نوشتنشون اینجوریه. نه که حالا وقتی میگیم ما میگیم تحلیلی، بعضی فکر میکنن تحلیلی یعنی استدلال کردن، قاره‌ای یعنی مثلا شعر گفتن. اینطوری هم نیست، البته خب در بین قاره‌ای آدمایی که شعر میگن زیاده، ولی حالا اینجوری نیستش که تحلیلی هم همشون حرفای حساب بزن. اصلش اینه، این نوزیک خدمتتون عرض کنم که الان توضیح میدم، اصلش اینه که نوزیک من بودم دارم اسم اشتباه میگم، کوهن تو دانشگاه آکسفورد درس خونده و شاگرد دو سه تا از این چهره‌های برجسته فلسفه تحلیلی از جمله گیربل رایل بوده. بعد چون تو ادبیات اونا و تو کانتکست اونا درس خونده، بعد میاد در مورد مارکس کتاب مینویسه، این سرآغاز در واقع مارکسیسم تحلیلی میشه. در واقع میشه گفتش که یه آدمی که تو سنت تحلیلی درس خونده و اومده در مورد مارکس مطلب نوشته، این شده در واقع مارکسیسم تحلیلی. شاید این دقیق‌ترین تعبیری باشه بگیم، خیلی محتوا شاید این وسط تعیون بخش نباشه. سوال اینه که کنت چطور ادعا میکنه عدالت تنها با ارزش برابری ملازمت داره؟ اینو توی در واقع فصل اول هم میگه، توی مقدمه هم یه جورایی توضیح میده. به نظر نمیاد که حتی رالز هم غیر از این بگه. یعنی ببینید مبدأ عظیمت همه اینها مشترکه، دارن میگن اگر انسانیت انسان بخواد به رسمیت شناخته بشه، باید آزادی و برابری رو ما به نحوی تضمین بکنیم و تضمین برابری میخواد با عدالت صورت بگیره. یعنی به نظر میاد فرض مشترک همه اینها غیر از نوزیک، یعنی تنها کسی که تو بین اینها نمیگه عدالت با برابری ملازمه نوزیکه، ولی همه اونهای دیگری که از عدالت اجتماعی صحبت میکنن نوعی برابری گرایی رو با عدالت ملازم میدونند. یعنی به نظر نمیاد که اینجا کوهن حرف عجیبی زده باشه. یعنی میگه اگر یکی از ارزش‌های انسانی برابری باشه، این ارزش شما میخوام از طریق عدالت محقق کنیم. گویی این دوتا با هم دیگه یه جور ملازمه مفهومی بیارن. دلیل برای چی نمیاره؟ ببین دلیل اصلیش همون دلایل کانتیه. یعنی اگر ما بخوایم انسانیت انسان رو به رسمیت بشناسیم و با انسان‌ها به مثابه هدف برخورد نکنیم، به مثابه وسیله برخورد، به مثابه هدف برخورد کنیم، به مثابه وسیله برخورد نکنیم، باید انسان‌ها از این موضع آزاد و برابر با هم برخورد بکنن. منتها اون چیزی که کوهن میخواد براش دلیل بیاره اینه که اگر مبدا عزیمت شما این ارزش‌های آزاد، یعنی این نگاه آزاد و برابره، یعنی از طریق نگاه آزاد و برابره که ارزش انسانیت به رسمیت شناخته میشه، اون وقت نمیشه نابرابری اقتصادی رو به اون شکلی که رالز داره بیان میکنه به لحاظ اخلاقی موجه تلقی کرد. یعنی اگر ارزش کلی شما، ارزش پایه شما این باشه که انسانها باید از موضع برابر با هم برخورد بکنند، که حالا یکی از بهترین دفاعیه‌های فلسفی اون رو هم کانت ارائه کرده، نمیتونید نابرابری اقتصادی رو آنچنان که رالز گسترده تفسیر کرده در واقع گسترده تفسیر بکنید. بعد حرفش چیه؟ حرفش اینه، اشکال رالز اینه که وقتی میخواد از مفهوم برابری دفاع بکنه، نقطه تمرکز خودش رو میذاره رو ساختار بنیادین جامعه. برابری به عنوان یک ارزش اخلاقی وقتی تضمین میشه که ما علاوه بر ساختار بنیادین جامعه اون رو به عنوان یک اتوس انسانی هم لحاظ کرده باشیم. کجا خواهم هنیفه؟ اگه بتونیم من بگیم من نگاه بکنم. میتونین من بگی یه استدلالی با دو مقدمه رو کجا میگه با هم همگران نگاه بکنیم؟ من کتاب جلو دستم. اگه منظور استدلال صفحه 19ه، نه اون منظور این نیست. استدلال صفحه 19 رو داری میگی؟ یه نگاهی بکن کتاب رو. صفحه 19 استدلال با دو مقدمه میاره. خانم حنیفی داری نگاه میکنی کتاب رو؟ صفحه 19 رو یه نگاهی بکن، شاید منظورتون باشه. نه ببینید آقای رضایی حرفش همینه دیگه، میخواد بگه که تو همین فصل اول وارد همین میشه، میگه این که میگه لزوماً به نفع افراد کمتر برخوردار نیست، همینو میخواد نقد بکنه. یعنی موضوع فصل اول کتاب دقیقا همین چیزیه که شما داری میگی. حالا به اون میرسیم انشاءالله. صفحه 3 خب خانم حنیفی فکر کنم باید میکروفونت رو روشن کنیم من ببینم که چی میگه، چون صفحه 3 خیلی سرراست هم چیزی رو نداره. خط 8 آخر بخش ببینم کجا، 2 4 6 خانم حنیفی خودت میکروفونت رو روشن بکنم من بگو، چون اینجوری فایده نداره. میشینو من میکروفونت رو بفرم.
خوشبا میگه که داره نجاتش از یعنی نجات عدالتش رو توضیح میده دیگه، درسته؟
بله بله. آه ببین اونجا یه بحثی هست. ببین خانم حنیفی اونجا یه لحظه گوش کن، این نکته مهم بود که گفتی. اونجا داره بحث در واقع بخش دوم کتاب رو میگه. اونجا داره این رو میگه که اگر عدالت بخواد از اون قواعد زندگی اجتماعی ساخته بشه، اون چیزی که این وسط ساخته میشه عدالت نیست، یه چیز دیگه است. حرفش اینه. اون حرفی که دقیقا تو اون صفحه 3 داره میزنه اینه که میگه اگر قواعد زندگی اجتماعی درست هم باشند، اونها چیزی و ارزش‌هایی غیر از عدالت رو منعکس می‌کنند. بحثش اینه که ببین حرفش چیه؟ حرفش حالا میگه بخوام اجمالا بزنم اینه. انشالله حالا اینو بحث خواهم کرد تو جلسه آخر. ولی حرفش اینه که ما یه فکت هایی داریم، یعنی امور واقعی داریم و یه سری نرم هایی داریم. شما نمیتونید فکت نرم ها رو به سادگی بر اون فکت ها مبتنی بکنید، کاری که رالز داره انجام میده. حالا انشالله به این خواهیم رسید. این خیلی رفتی اون چیز نداره. چیزی که من حالا در پاسخ سوال شما و خانم فاتحی میتونم عرض بکنم اینه، این که چرا برابری یک ارزش هست رو به طور مستقیم براش استدلالی نمیاره، حداقل در حدی که من میفهمم. حتی خود رالز هم نمیاره. یعنی به نظر میاد بعد از کانت همه اینها به آزادی و برابری به عنوان یک ارزش پایه انسانی ملتزمن. تمام مسئله اینه که آیا تمام مسئله اینه که آیا بازار آزاد بدون مداخله دولت میتونه این آزادی و برابری رو محقق بکنه یا نه؟ بعد اینجا میگه نسبت بین نجات برابری در بخش نخست این کتاب و نجات عدالت در بخش دوم کتاب چیه؟ میگه تا اونجایی که عدالت از سایر ارزش‌ها متمایز میشه، میگه تا اونجایی که عدالت از سایر ارزش‌ها متمایز میشه، این آموزه که عدالت مستلزم برابری تقویت میشه، چرا که ارزش‌هایی غیر از عدالت جهتگیریشون خلاف برابریه. ببینید داره چی میگه؟ اینجا نمیخواد استدلال کنه که عدالت با برابری ملازمه. یه چیز دیگه رو میخواد بگه. میگه ببینید وقتی اومدم نقد کردم که ما نباید بین عدالت و سایر ارزش‌ها از طریق اون متد کانستراکتیویستی خلط بکنیم، یعنی وقتی اومدیم عدالت رو از سایر اون ارزش‌ها جدا کردیم، تازه بیشتر به ملازمت عدالت و برابری پی می‌بریم. حرفش اینه. یعنی اون چیزی که باعث میشه گاهی اوقات نسبت و پیوند عدالت و برابری کم رنگ میشه، خلطی است که عدالت بین عدالت و سایر ارزش‌ها صورت میگیره. اگر بیایم اون متد کانستراکتیویستی رو نقد بکنیم و اینها رو از هم تفکیک بکنیم، اون وقت روشن میشه که چقدر این پیوند از اون چیزی هم که ما تصور میکنیم وسیع‌تره. ببین تمام حرف چیه؟ تمام حرف اینه، اون آقای رالز تو اومدی تو اصل تمایز گفتی نابرابری‌ها موجهن دیگه. من با همه حرفات مشکل دارم. حالا تو بخش اول میام اصل تمایز رو نقد میکنم، تو بخش دوم نمیام اصل تمایز رو نقد میکنم، اون شیوه کانستراکتیویستی در استنتاج عدالت رو نقد میکنم و همه اینا میخواد اینو نشون بده که عدالت بیش از اون چیزی که رالز تصور میکنه مستلزم برابریه و اون نابرابری مشروعی که اصل تمایز اون رو داره در واقع میپذیره، در واقع ربطی به عدالت نداره. حرفش اینه. به نوعی پس همه اینا به نظر من باز نشون میده که بین عدالت و برابری یه ملازمه ای رو مفروض گرفته، حالا میخواد نشون بده که در واقع رالز چقدر به این ملازمه بی‌توجهه. خدا اگه سوالی هست بفرمایید. اینو بذارید جلسه بعد حالا توضیح بدم. البته الان نسبت به همین چیزی سوالی که کردید الان حضور ذهن ندارم. در این حال حالا سوالاتی که دارید رو در طول هفته هم برام بفرستید. اگر شد همینجا در واقع حالا خارج از کلاس جواب میدم، اگر شد که نمیشه خارج از کلاس جواب بدم، ولی اگر دیدم سوالات مهمیه این رو موکولش میکنم به کلاس و توی کلاس برای بله بله کوهن لاکگالیتاریان محسوب میشه. یکی از چهره های برجسته جریان لاکگالیتاریان خود جرالد کوهن هستش. بله آره. اشکال نداره خانم، اگه بازم سوال داری ایراد نداره، لازم نبود آخرش بشه. آره. سوال از چه خواستید نمیپرسید. در اصل علما تقاضایی که از شما دارم اینه که لطف بفرمایید متن کتاب رو مطالعه بفرمایید. سوالاتی هم که به ذهنتون میرسه حتما بپرسید. اون اشکالا به نظرم میاد ضرورتی نداره تو کلاس مطرح بشه، حالا یا در واقع به نحو دیگه تو کلاس داره توضیح داده میشه رو مستقیم به خودتون جواب میدم. اونایش که فکر میکنم حالا تو کلاس هم مطرح بشه خوبه، حتما توی کلاس مطرح میکنم. البته به معنی نیستش که تو کلاس سوال نپرسیدا، ولی حالا اگه قبلش هم بفرستید ایرادی نداره. خب زمان تکلیف رو تمدید کنیم. تکلیف همین درس چیزی رو، نظریه عدالت رو، یه لحظه من اینو فقط خب کلاس پس تمومه.